میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان رو باید بتونیم قابل ارزیابی و ارائه و گزارش کنیم و همینطور توسعه بازارهای جدید از طریق تحول در ایجاد کسب و کارهای نوین با تنظیمگری که نهادهای حاکمیتی و نظارتی صورت میدن.
بله بسیار.
اینها باعث میشه که ما از خام فروشی جدا، از واردات جدا، به سمت تولید دانش بنیان و انشاءالله صادرات پیش بریم.
بله بسیار سپاسگزارم جناب آقای کرمی، سخنگوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. انشاءالله که موفق باشید.
قربان شما، موفق و معید.
خدا نگهداری شما.
خدا حافظ.
خدا حافظ. و در بله ادامه برنامه های رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان شنوندگان محترم رو به برنامه راه اینجاست جلب میکنیم.
روح خوشبینی و امیدتون نسبت به آینده رو از دست بدید. چرا امیدوار نباشید؟
روشن است، هدف روشن است، وظیفه و تکلیف روشن است، کار هم بزرگ است و من بدانید اعتقاد راسخ دارم با همه تلاشی که دشمن دارد میکند. او هی تلاش کرده از خدای متعال پیروزی نهایی را برای شما ملت ایران و برای این کشور مقدر فرموده است.
اینجاست.
دل اگر تاریک اگر خاموش، بسم الله نور گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته و بزرگوار رادیو گفتگو که همیشه همراه ما با برنامه‌های این شبکه هستید. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت باری تعالی در کمال صحت و سلامت باشید. 12 قسمت از برنامه‌های راه اینجاست رو از پخش شبکه رادیو گفتگو شنیدید. برنامه‌هایی که اختصاص داشت به بررسی ابعاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، این بیانیه راهبردی که مقام معظم رهبری در سال 1397 منتشر کردن و همچنان میتونه یک بیانیه ریل گذاری کننده برای مسیر آینده ما باشه. امروز میخوایم قسمت 13 و آخرین قسمت از این برنامه ها رو تقدیم شنوایی شما بزرگواران بکنیم. امیدوارم که در نهایت این بستهی که در خدمت شما ارائه کردیم تونسته باشه رضایت شما رو جلب بکنه و شما از ما و همکارانمون در اتاق فرمان راضی بوده باشید. قسمت آخر این برنامه قرعه فال به نام آقای دکتر مهدی سیاوشی افتاد که همراه ما باشن. با ایشون صحبت خواهیم کرد در مورد موضوعی که خدمتون خواهم گفت. تا پایان برنامه انشالله همراه ما خواهید بود.
انقلاب ریشه دشمن رو از لحاظ سیاسی در کشور کند. دشمن حالا هی مرتباً پاتک میکنه و در هر دفعه هم شکست میخوره. Importantly,
Iran is not living up.
اقدام میکند و نمیتواند به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام به آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست. در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است پاتک انقلابه، پاتک انقلابه.
خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام برنامه راه اینجاست رو، آخرین قسمت از برنامه راه اینجاست رو تقدیم شنوای شما بزرگواران بکنم. امروز که آخرین برنامه ماست میخوایم در خصوص حکمرانی مبتنی بر مؤلفه های مدیر جهادی و انقلابی با شما صحبت بکنیم. همونطور که گفتم آخرین مهمان ما امروز آقای دکتر مهدی سیاوشی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیر همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی که لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه قرار دادن. آقای دکتر سیاوشی عزیز سلام بر شما، خیلی متشکر که دعوت برنامه رو اجابت کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بسیار متشکرم که همراه ما هستیم. آقای سیاوشی عزیز، همونطوری که من خدمت شنوندگان هم گفتم، ما میخوایم امروز در خصوص حکمرانی با شنوندگان صحبت بکنیم، مبتنی بر مؤلفه های مدیر جهادی و انقلابی. تعریفی که حضرت عالی به عنوان یک استاد دانشگاه از حکمرانی و خصوصا مدل حکمرانی جمهوری اسلامی ایران دارید چه هست که اینو متفاوت میکنه با سایر مدل های حکمرانی که حالا بعداً ما میخوایم در خصوص مدیر جهادی و انقلابی هم در این فرآیند حکمرانی با شنوندگان صحبت بکنیم؟
خواهش میکنم. در تعریف حکمرانی، اون چیزی که مد نظر متفکرین حوزه علوم سیاسی هست، یک تفکر غالبی هست که میتواند نسخه‌ای برای اداره یک جامعه در واقع ارائه کنه، تفکری که تونسته نظاماتی رو ایجاد کنه و مبتنی بر اون نظامات عده‌ای از مردم در یک محدوده جغرافیایی خاص و ذیل اون تفکر خاص در واقع در حال زندگی هستند. اون چیزی که در انقلاب اسلامی ایران مد نظر هست، حکمرانی مبتنی بر تفکر الله هست، یعنی حضور خداوند در گوشه گوشه زندگی انسان، حضور خداوند در مرحله به مرحله این نظام و حضور خداوند در تمام شقه های برآمده از این نظام. یعنی اگر قرار است که قانون گذاری بشه، قانون الله هست. اگر قرار است در مورد سبک زندگی مردم صحبت بشه، این نسخه‌ای که ارائه میشه نسخه‌ای است که مورد تایید خداوند هست. اگر قرار است در مورد نظام عادلانه صحبت بشه در این جامعه، نسخه‌ای است که مد نظر خداوند متعال هست در همه محورها. بر همین اساس در واقع حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران با این نگاه وارد دومین در واقع مرحله خودش شد، مرحله دولت سازی و جامعه پردازی، دومین مرحله‌ای که از بعد از 40 سال اول انقلاب اسلامی در واقع ما براش تعریف کردیم این رو، یعنی گام دوم انقلاب اسلامی 40 سال دومی است که قرار است وارد اون مرحله دولت سازی و جامعه پردازی بشیم.
بله،
این نکته بسیار مهمی هست. ببینید، ما 40 سال اول خب یک مسیری طی شد با همه پستی و بلندی‌هاش. الان در گام دوم اون چیزی که بسیار مهم هست این هست که این حکمرانی بتونه یک الگو ارائه کنه، الگویی برای سبک زندگی، الگویی برای نظام اداره در جامعه، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و فرهنگی، الگویی برای تعامل مردم با حکومت. باید این الگو قابلیت اجرایی شدن داشته باشه و اون چیزی که خیلی مهم هست این هست که دیگه مرحله در واقع صحبت کردن گذشته و الان باید نسخه روی میز جمهوری اسلامی گذاشته بشه. از این جهت بسیار بحث مهمی است و حالا من وارد بحث اصلی خودم میشم اگر اجازه بدین.
خواهش میکنم، بفهمید.
در بحث ارائه الگو یک بخش قابل توجهی مدیران دولت اسلامی هستند، باید ویژگی های خاصی داشته باشن مدیران. در گام دوم انقلاب اسلامی عمل مدیران دستورالعمل مردم هست، یعنی دیگه شعار دادن کافیه، دیگه حرف زدن کافیه. مردم برای اینکه بدونند یک زندگی سالم میشه داشت، یک رفتار سالم میشه داشت، باید مدیر رو ببینند، حاکم رو ببینند، حاکمان رو ببینند، در واقع سیاست گذاران رو ببینند و مبتنی بر عمل اونها خودشون الگو برداری کنند. امیدوارم که تونسته باشم حرفم رو منتقل کرده باشم.
بله، بسیار عالی.
به عنوان مثال حاج قاسم سلیمانی شهید عزیزمون نیامد صحبت کنه در مورد ویژگی های یک در واقع سرباز وطن، نشون داد سرباز وطن چیه. نیامد صحبت کنه در مورد ساده زیستی، نشون داد که ساده زیستی چیه. نیامد صحبت کنه در مورد علاقه به مردم، نشون داد که عاشق مردمش هست. این در واقع الگوی ماست. حاج قاسم سلیمانی شهرت گریز بود، خدا عزیزش کرد، عزیز مردم شد. نیامد در مورد شهرت گریزی در میان مسئولان صحبت کنه. نشون داد که شهرت گریزه. نشون داد یک فرمانده است، یک مسئول، یک تصمیم سازه، ولی شهرت گریزه.
بله.
از دوربین فراری بود حاج قاسم.
درسته.
ولی در دل مردم نشست، در قلب مردم نشست و مردم بهش عشق می‌ورزن.
بسیار عالی. آقای دکتر سیاوشی، این صفت انقلابی خب ممکنه خیلی مقدار سهل ممتنع باشه. یعنی وقتی میگیم طرف انقلابیه خب ممکنه خیلی راحت باشه، اما وقتی می‌خوایم در مؤلفه‌ها و شاخص‌ها ریز بشیم، می‌بینیم که خیلی اختلافات به وجود میاد. برخی هستن که دیگران انقلابی نمی‌دونن، خودشون انقلابی می‌دونن. از اون طرف رهبر معظم انقلاب همواره تأکید کردن که انقلابیگری یک مفهوم مشکک، مقبول به تشکیک، به راحتی نمیشه کسی رو از جرگه انقلابی بودن خارج کرد. به نظرتون چه مؤلفه‌هایی میشه در نظر گرفت، چه شاخص‌هایی که با این شاخص‌ها بگیم یک مدیر انقلابی هست، یک مدیر انقلابی نیست، تا این دعواها و این جدال‌ها بر سر چیستی انقلابی بودن تمام بشه؟
بله، خواهش می‌کنم. کاملا درست می‌فرمایید. اینکه کسی بیاد خودش رو در واقع در قالب یک خط و مرزی که خودش مشخص می‌کنه انقلابی بدانه و دیگران رو خارج از این مرز قرار بده، خب قطعاً غلطه. ما همه انسان ها در واقع اشتباه میکنیم. کسی نمیتونه خودش رو معصوم بدانه و یک ویژگی هایی برای خودش ترسیم کنه و کسانی که خارج از این ویژگی هستند دیگه که انقلابی نیستند و خارج از این محدوده هستند. معیار ما برای انقلابی بودن هویت انقلابی است. هویت انقلابی هم در واقع در مسئول به این نحو تعریف میشه که مسئول بتواند مشکلات جامعهش رو حل کنه در حوزه تخصصی خودش. مسئول من که در حوزه سیاسی است، مسئول من که در حوزه اقتصادی است، در حوزه صنعتی است، حوزه تولید خودرو و صنعت خودرو هست، اگر بتواند مشکل رو، یک مشکلی رو حل کنه از اون جهت که مردمی رو که ذیل یک تفکری که عرض کردم خدمتتون، تفکر اوکراینی است، یک تفکر انقلابی بوده، مشکلی رو تونسته از این مردم حل کنه، از این جهت در نگاه ما میگیم که مدیر انقلابی است. مدیر انقلابی چهره خاصی نداره، لزوماً ویژگی های خاصی نداره. من خودم انگشتر عقیق به دست میکنم، اما این مشخصه‌ای برای یک مدیر انقلابی نیست که بگم کسی که انگشتر عقیق به دستش نیست مدیر انقلابی نیست. تعریف در واقع جامع و کاملی که میتونیم ارائه بدیم اینه: کسی که مشکلی رو از مشکلات مردم در جمهوری اسلامی حل میکنه مدیر انقلابیه.
بله.
چرا؟ انقلاب اسلامی به وجود آمد، به وقوع پیوست برای مردم. انقلاب برای مردم.
درسته.
امام خمینی رحمت الله علیه اقدام کردند به تغییر و قلب ماهیت قبل از در واقع انقلاب اسلامی، یعنی ماهیت سلطنت، برای مردم. پس مدیر انقلابی هم مدیری است که برای مردم است. کسی که میتونه کار کنه، بازم دارم تاکید میکنم، با کار کردن خودش الگویی ارائه میده، این مصداق اتم و اکمل مدیر انقلابی است.
درسته. بسیار متشکرم. در خصوص اون جهادی بودن چطور آقای سیاوشی؟ با توجه به اینکه معنای جهاد هم در ادبیات قرآنی هم در ادبیات مرسوم انقلاب اسلامی بیشتر، نمیگم به صورت کامل، بیشتر ممکنه ارتباط داشته باشه با مسائل نظامی، شاید همیشه وقتی میگیم آقای مدیر جهادی، این تصور در ذهن عوام به وجود میاد که خب بله، مدیری که مدام آماده جنگ و جهاد و حرکت نظامی است و مثلا مدام میخواد کشور رو ببره در آستانه جنگ. آیا واقعا تعریف مدیر جهادی الزاماً در ارتباط و مسائل نظامی و نظامیگری قرار میگیره؟
خواهش میکنم. من برای اینکه در واقع پاسخ شما رو بدم، همه شنوندگان عزیز رو متوجه میکنم به آیه شریفه سوره مبارکه فرقان، آیه 52: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا. ترجمهش اینه که تبعیت نکنید از دشمن و جهاد کنید با اونها، یک جهاد بزرگ، جهاد کبیر. بحث اینه که این سوره در واقع یک سوره، این آیه یک آیه مکی است، در مکه نازل شده. شأن نزول آیه بیانگر این هست، خب در مکه ما که حکومتی نداشتیم، و جهاد به معنای نظامی که شما می‌فرمایید زمانی باید صادر بشه که یک حکومتی وجود داشته باشه، بله. یک سیستم نظامی وجود داشته باشه. در بررسی تفسیر آیات همه مفسرین قریبه به اتفاق مفسرین اشاره می‌کنند که این جهاد به معنای جهاد فکری و فرهنگی است و نه جهاد نظامی، ناظر به همون استدلالی که خدمتون عرض کردم.
بله.
دقیقاً مقام معظم رهبری در سال 93 اشاره می‌کنند شرایط فعلی که نیازمند جهاد کبیر هستیم. اشاره می‌کنند که اگر قرار است که جمهوری اسلامی وارد عرصه دولت سازی بشه، باید در واقع در کنار عدم تبعیتش از دشمن در الگوهای مختلف، در بحث سبک زندگی، تعامل دختر و پسر، بسیاری از مسائل دیگر، اگر قرار است که تبعیت نکنه باید خودش یک الگوی ارائه بده. این نیازمند یک جهاده. بزرگواران باید دقت داشته باشن کار سختیه. مدیر جهادی در شرایط فعلی، اون مدیر انقلابی که میگن برای اینکه مشکل مردم رو حل کنه، نباید بسنده کنه به اینکه 8 صبح سر کار بیاد و 4 بعد از ظهر بره. کار سخته و سنگینه، باید با تمام قوا پای کار بیاد، در هر ساعتی از شبانه روز که لازمه وقت بذاره. خب این خود به خود نیازمند این هست که از خودش بزنه، از وقت خودش بزنه، از آرامش خودش بزنه. و این مصداق جهادی بودنه. جهاد جهده، به معنای در واقع سختی کشیدنه. یعنی لازم داریم مدیرانی که فداکاری کنند برای اینکه عقب افتادگی ها جبران بشه و بتونیم پاسخ این مردم به قول حضرت آقا صبار و شکور رو، مردمی که به شدت صبور هستند، به شدت بزرگوار هستند، بتونیم پاسخشون رو بدیم. طبیعیه به خاطر همه عقب افتادگی ها و به خاطر همه ضعف هایی که وجود داشته، با یک کار عرض کردم خدمتون ثابت اداری کار پیش نمیده. مدیر جهادی یعنی وقت نشناسه. نمونش باز هم اشاره میکنم، حالا غیر از بحث حاج قاسم که در واقع نمونه کامل نظامی هستند، بسیاری از دانشمندان ما که تلاش زیادی کردند برای مواجهه ما با این همگیری ویروس کرونا در تولید واکسن. من با رئیس انستیتو پاستور ایران آقای دکتر بیگلری صحبت می‌کردم در بحث در واقع ساخت ونتیلاتور، که خب ما تحریم بودیم و بهمون نمی‌دادن دستگاه اکسیژن، صحبت می‌کردم بسیاری از دانشمندان جوان گمناممون 24 ساعته در محل کار بودند. این یعنی مدیر جهادی، این یعنی تصمیم ساز جهادی. او میتونست بره خونه، ماسکشو بزنه بره خونه و ساعت 4 بعد از ظهر بره خونه و فردا 8 صبح بیاد، حالا هر زمانی هم که تونست واکسن تولید کنه یا ونتیلاتور تولید کنه. ولی موند. ایشون اشاره میکرد که بعضی از این دانشمندان ما که درخواست داشتن از بسیاری از کشورهای دنیا که برن و تو این شرایط به اونها کمک کنند، در همین در واقع مجموعه خودمون انستیتو پاستور ایران میموندن و اشاره میکرد که شب همینجا استراحت میکردن، با اینکه اصلا شاید امکانات مناسبی نداشتیم برای اسکان اینها. خب این یعنی مدیر جهادی، یعنی از خودش میزنه، فداکاری میکنه به افتخار یک ملت.
درسته.
و این هست که الحمدلله امواج کرونا رو تونستیم مرحله به مرحله مدیریت کنیم و بشیم جزء بهترین کشورها در تولید واکسن.
بسیار عالی. یه نکته دیگه هم که آقای سیاوشی میمونه، به نظرتون آیا این مدیر جهادی و انقلابی همون چیزی هم هست که رهبر معظم انقلاب در خصوص جوانگرایی هم بهش تاکید دارن؟ یعنی به نظرتون ارتباط بین مدیر جهادی و انقلابی و مدیر جوان یه ارتباط معناداریه یا نه ما اینو میتونیم فراتر از جوانگرایی در عرصه مدیریت هم سراغ بگیریم؟
ببینید، بحث اینه که حضرت آقا اول خرداد ماه سال 98 در دیدار با دانشجویان اشاره میکنند که حلقه اصلی و اساسی در واقع تحقق گام دوم حلقه های میانی هستند، که اینجا محل ورود شما جوانان هستند. بحث حلقه های میانی به شدت بحث جدیه. ما نمیتونیم یک جوان رو بلا فاصله ببریم و در پست‌های حساس مملکتی استفاده کنیم. طبیعیه، نیازمند کسب تجربه است. ولی حلقه های میانی در واقع عرصه جانشین پروری هست برای مسئولین کشور. باید بها داده بشه در بسیاری از در واقع سطوح رده سوم و چهارم مملکت این جسارت رو باید مدیران ما داشته باشند، این خاص رو باید داشته باشند، در لبک به پیام و فرمان مقام معظم رهبری باید جوانها رو، من بازم دارم تأکید میکنم، یک جوان شاید نباید در گام اول وزیر بشه ولی قطعا میتواند معاونه. ما دیگه داریم عملیاتی صحبت میکنیم، واقعا گام دوم گام عملیاتی در واقع عمل کردن هست و دیگه فرصت صحبت کردن نیست. این رو دارم عرض میکنم، باید معاون وزیر باشند، باید مدیر کل باشند، باید فرماندار باشند. این انرژی جوان، این توانایی جوان و این عدم مصلحت اندیشی جوان به شدت به کار ما میاد. جوانگرایی، خب خود رهبر انقلاب هم نسخش رو ارائه کردن، جریان حلقه های میانی، حلقه واسط بین مردم و در واقع حاکمیت، حاکمیت به معنای مدیران رده اول هستن. لذا باید این فضا باز بشه. من یک همیشه سوالی که مطرح میکنم، اولین در واقع وزرای ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مگر چند سال داشتند؟ فرماندهان ما، فرمانده سپاه ما 24 سال داشته، فرمانده ارتش ما 23 سال داشته و تونستن در واقع از پس جنگ بر بیان، اون دفاع رو، یک دفاع مقدسی رو شکل بدن. پس این توانایی وجود داشته. ما باید الان خودمون رو با اون شرایط مقایسه کنیم. این توانمندی در جوانان ما وجود داره. جوان که دارم عرض میکنم، الان بعضی هم میگن 40 ساله هم جوان هستن، نه، جوان که داریم صحبت میکنیم در مورد 24-25 ساله ها یک ویژگی دارند، بزرگواران باید در جریان باشن. اینها قدرت ریسک دارند، اینها انرژی دارند و این کاملا منطبق هست به اون روحیه جهادی. یعنی باید کسی باشد که انرژی توامان داشته باشه و این یعنی حضور جوان و استفاده از ظرفیت جوان.
بله، بسیار متشکرم آقای سیاوشی. دیگه فکر میکنم نهایتاً یک دقیقه فرصت داشته باشیم برای پایان بندی برنامه، با توجه به اینکه آخرین برنامه راه اینجاست ما هم هست. نکته که اگر دارید ناظر بر بیانیه، فقط خیلی کوتاه برای شنوندگان ما بفرمایید و بحث رو جمع بکنیم.
به بزرگواری سلامت باشید. من خیلی مختصراً این رو عرض میکنم، جمهوری اسلامی ایران با وجود همه در واقع موانعی که وجود داشته، تحریم ها، کمکاری ها، دشمنی ها، به شدت حرکت رو به جلوی داشته، دستاوردها قابل توجه بوده با وجود همه مشکلات و این دستاوردهای قابل توجه انشاءالله در گام دوم انقلاب به برکت همین ملت بزرگ و عزیز و قابل افتخار و قابل احترام با قوت بسیار به جلو خواهد رفت و من این رو به یقین عرض خواهم کرد که آینده برای جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز ما روشن هست انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مهدی سیاوشی عزیز، دبیر همایش بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی، از اینکه در برنامه راه اینجاست حضور پیدا کردید بسیار بسیار سپاسگزارم از لطفتون. با شما خداحافظی میکنم و با شما به همراهتون با همه شنوندگان عزیزی که در طول این 13 قسمت شنونده مجموعه برنامه‌های راه اینجاست بودن. به هر حال ما با تمام توانمون و با استفاده از ظرفیت نخبگانی و پژوهشی کشور تلاش کردیم در حد بضاعت خودمون در رادیو گفتگو گام کوچکی در راستای گام دوم انقلاب اسلامی برداریم. امیدوارم که حاصل کار ما به مذاق شما خوش آمده باشد و از ما به عنوان خدمتگزاران خودتون در مجموعه رادیو گفتگو رضایت داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم به امید خدمتگزاری به شما در برنامه های آینده. خدایار و نگهدارتون.
براتون لحظه های خوبی رو آرزو میکنیم. 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران رو گرامی میداریم، روزی که پاسخ قاطع مردم ایران برای پیگیری سرنوشتشان به منصه ظهور رسید، پاسخی که با تکیه بر ایمانشان، آرزوها و اشتیاقاتشان یک صدا تایید شد.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنن، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم، باید که از تو
روبوی بهار همه جا رو پر کرده و یکی از قشنگترین رسوم ما در عید نوروز دید و بازدیدهاییه که به خاطر ویروس کرونا چند سال ازش بی بهره موندیم.
یادمون باشه امسال هم کرونا همراهمونه و اگه مجبوریم در جمعی شرکت کنیم باید یک سری نکات رو رعایت کنیم.
1. سویه جدید اومیکرون قدرت سرایت بسیار بالایی داره و اگه یکی از ما درگیرش باشه میتونه در جمع‌های خانوادگی افراد رو به صورت تصاعدی به بیماری کووید 19 مبتلا کنه. پس اگه مجبور بودین در جمعی شرکت کنین، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله ضد عفونی کردن و شستن دستا قبل از ورود به خونه، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی کمترین کاریه که میتونیم انجام بدیم.
فراموش نکنیم که حضور طولانی مدت در فضای مسقف و بسته و نبود تهویه مناسب میتونه احتمال انتقال بیماری رو افزایش بده. پس باز کردن پنجره و کوتاه‌تر کردن زمان دید و بازدید ضروری به نظر میرسه.
با توجه به اینکه مراسم دید و بازدید نوروز معمولاً در خونه بزرگتر انجام میشه، یادتون باشه که این گروه سنی همچنان پرخطر محسوب میشن.
در نهایت باید بدونیم که همچنان شاهد شکل گیری خوشه های جدید بیماری در برخی از استانها هستیم و خطر ابتلا به سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا بسیار جدیه.
پس تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنیم.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
و اینک برنامه پا به پای بهار از رادیو گفتگو.
زمان 365 بار نوار.
یا مقلب القلوب والابصار.
زمین چرخید.
ما نیز.
یا مدبر اللیل والنهار.
نقطه پایان. چشمان منتظر کودکان
به تنگ برون
یا محول